عقیده یا حکومت. شاید برترین روش برای روشن کردن موضوعی که در این فصل مورد بحث ماست این باشد که ابتدا قدری در توضیح دو معنای مختلفی که مسلمانان برای خلافت در نظر دارند سخن گوییم. هرچند که سخن گفتن درباره مسئله خلافت و حتی مسائل مربوط به آن دارای خطر و مسئولیت غالبا در برابر یکی از طرفین و احیانا در برابر هر دو طرف است. و ما که فهرستوار معنی خلافت را از نظر هر دو طرف تشریح می کنیم، در نظر نداریم که در این باره بیش از آن چه به موضوع ما مرتبط است مطلبی بیان نماییم. علاوه بر این، ضمناً و در پرتو شکل خاص بحث سعی می کنیم که میان این دو نظر مختلف تقریب ایجاد کنیم که ای بسا بتواند نهال اصلاح را سرسبز و بارور سازد. اگر این نهال را در این سرزمین راهی برای روییدن و بارور شدن باشد. آنچه منظور ماست خطر و مسئولیتی نزد دو گروه یا یکی از دو گروه ایجاد نخواهد کرد، چه در آن جز خیر نیست و از اصلاح همگان یکسان بهره می‌برند. اکنون می‌گوییم خلافت عبارت است از نیابت عام پیغمبر صلی الله علیه و آله در امر ریاست و رهبری مسلمانان پس از وفات آن حضرت. تعهد مردم در برابر این مقام اطاعت مطلق است و تعهد این مقام در برابر مردم عمل به کتاب خدا و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله. فریقی از مسلمانان عادت کردند که برای تصدی این مقام هر آن کسی را بپذیرند که بتواند آن را برای خود ادعا و احراز کند، یا به زور همچون خلافت معاویه که گفتند خلافت را با شمشیر و با سیاست و مکر به دست آورد، و همچون خلافت ابن زبیر و ابوالعباس صفاح و عبدالرحمن ناصر و جمعی دیگر، یا به ولیعهدی از خلیفه دیگری که او خود آن را به زور یا وسیله دیگر به دست آورده است، مانند خلافت عمر و هارون الرشید و جمعی دیگر، و یا به انتخاب جمعی از مسلمانان ابتداءً و بدون سابقه همچون خلافت ابوبکر و عثمان و محمد رشاد. فریق دوم از مسلمانان در تعیین نائب رسول اکرم صلی الله علیه و آله به گفتار صریح خود صاحب رسالت مراجعه کرده و فقط آن کس را به نیابت و خلافت می‌پذیرند که نبی بزرگوار شخصا او را به نیابت و خلافت خیش برگزیده باشد. بر این اساس دو گروه مزبور معشی کرده و بدین ترتیب به صورت دو فرقه متمایز درآمدند. و باز همونطور که در موجبات نسب خلیفه اختلاف دارند، در این که خلیفه قابل تغییر و عزل هست یا نه نیز اختلاف دارند. بنابر نظریه اول، هرگاه شخص دیگری توانست بر خلیفه موجود غلبه یابد یا هرگاه زمینه خلافت یک شخص تغییر یافت، خلیفه مزبور قابل عزل است. بنابر نظریه دوم، هیچ کس را مجال تغییر و عزل خلیفه‌ای که پیغمبر معین کرده نیست. و اساساً خلیفه منصوص پیغمبر هرگز در معرض نقیصه‌ای که با مقام نیابت او از پیغمبر ناسازگار باشد قرار نمی‌گیرد. و از اینجاست که او نیز همچون خود رسول اکرم دارای خصیصه عصمت است. بنابر آنچه گفته شد، خلافت از نوع اول قدرت و سلطه عام است با شکل و مقرراتی مخصوص به خود. این نوع خلافت از لحاظ واقعیت همچون حکومت‌های دنیای امروز است و فقط از لحاظ شکل و مقررات از آنها متمایز است، همانطور که حکومت‌های موجود نیز همه از لحاظ شکل و مقررات یکسان نیستند. قداست این نوع خلافت وابسته به استعداد و قابلیت آن کسی است که از هر طریق و به هر جهت متصدی آن شده است. ای بسا آن کس که متصدی این مقام است پاکترین و مقدسترین و ای بسا از دین و اخلاق بیگانه ترین و دورترین افراد باشد. ولی خلافت از نوع دوم منصبی الهی و آسمانی است که اطاعت از آن همچون اطاعت از پیغمبر به حکم دین واجب است. بنابر این معنی خلافت سایه است از نبوت، از آن نظر که مرتبط و متصل به خدا و ماوراءالطبیعه است. نهایت این ارتباط و اتصال از طریق نبی و به وساطت اوست و نبی مصدر و سرچشمه معنویت آن است، همچنان که مرجع تعیین آن نیز اوست. قداست این مقام طبیعی و ذاتی آن است، همچنان که قداست مقام نبوت، و خلفای منصوص باید عموماً پاکترین و با فضیلت‌ترین شخصیت‌های عالم باشند. موضوع خلافت از دورانهای قدیم مایه دو دستگی و اختلاف شدید مسلمانان و منشأ حوادث اسفبار در تاریخ اسلام بوده است. در آن دورانها نزدیک ساختن این دو فریق به یکدیگر و وادار کردن آنها به اعتدال و میان روی و وحدت و گوش زد نمودن وظیفه برادری و اصلاح به آنان که امروز آسان به نظر می رسد، آسان و امکان پذیر نبوده است. این یگانگی و برادری لازمه پرداختن به جوهر و اصل دین و کنار گذاردن پیرایه ها و غرض هاست. این همان اسلام واقعی است. اسلامی که باید مایه ارتباط راستین مسلمان با خدا باشد و او را از فریب عصبیت ها و عواطف و عوامل انحرافی مسون دارد. مسئله دین یعنی پیوند میان انسان و خدا و نقطه اتکاء بشر برای زندگی واپسین، همچون مسائل دنیوی که میتواند در بسیاری از گوشه‌هایش تابع تمایلات و عادت‌ها و هوس‌ها و عصبیت‌ها باشد نیست. دیندار برای درک و فهم دین ناگزیر بجز دریافتن و شناختن واقعیت راهی ندارد. ما اکنون در موضوع خلافت در نظر داریم نقطه مشترکی در میان واقعیت‌ها نشان دهیم، بی آنکه کوچکترین دخل و تصرف و تحریفی در واقعیت بنماییم. اینک دو واقعیت مورد اتفاق را از نظر می گذرانیم. یک واقعیت عبارت است از خلافت به معنای اول، یعنی همان سلطه و قدرت همگانی و عمومی پس از رحلت پیغمبر. این یک موضوع واقع شده است که شیعه هم به وقوع آن اعتراف می کند و در بسیاری از آثار مترتب بران آن را مستوجب مدح و ثنا نیز می داند. واقعیت دیگر عبارت است از خلافت به معنای دوم، یعنی واسطه بودن میان امت و پیامبر در دین، که این نیز به شهادت روایات صحیح که از طرق معتبر و غیر قابل خدشه وارد شده امری مسلم و واقع شده است و سنی نیز با آن اعتراف می کند. و این راه حلی است شایسته اعتبار و بدین وسیله گره های مهم میان دو گروه گشوده می گردد، بیان که یک طرف مغبون یا محروم شده باشد. و چون ما اینک در صدد بحث درباره یکی از افراد گروه برگزیده خلفای منصوص هستیم، یعنی کسانی که پیغمبر به خلافت آنان تصریح کرده است، باید دانسته باشیم که خلافت شخص مورد بحث ما به نوعی بود که در تاریخ خلافتهای اسلامی برای آن مشابهی نمیتوان یافت. به این معنی که وی از روز وفات پدرش و از لحظه‌ای که مردم با او بیعت کردند، از خلافت به هر دو معنی به بهترین وجهی برخوردار بوده و خلیفه به هر دو صورت بوده است. هم خلیفه از نوع اول ولی به انتخاب، و هم خلیفه از نوع دوم و از راه نسل و با عنوان امام. شما در فصل سوم نمونه از نصوصی را که بر تعیین او برای منصب امامت دلالت می کند و هم گوشه از نحوه انتخاب و کیفیت بیعت مردم با او را شنیدید. در این هنگام که سلسله حوادث جاری میان حسن و معاویه امام حسن را به دوراهی حکومت یا عقیده رسانیده بود، منظور از حکومت همین سلطه و قدرتی بود که وی به موجب انتخاب مردم بدان نائل آمده بود، نه آن منصب و مقامی که مصدر و منشأش انتخاب خدا و منصب و تعیین رسول اکرم صلی الله علیه و آله بود. زیرا این منصب همچنان که گفتیم در معرض تغییر و تبدیل قرار نمی گیرد و تابع چیزی جز امر و فرمان خدا نیست و فرمان خدا تغییر ناپذیر است. همچنین بلیه ها و حوادث سویی که در دوران خلافت امام حسن علیه السلام به دور روی می کرد، تماماً او را بدین لحاظ و از این دریچه که حاکمی دارای قدرت و سپاه است هدف قرار می داد نه از آن نقطه نظر که امامی است تعیین شده رسول خدا. امامت حسن علیه السلام دستخوش تغییر نمی شود و در معرض آسیب قرار نمی گیرد. امامت او همچون قرآن است و قرآن را که عالی ترین مرجع مسلمانان است و باطل را از هیچ سو بدان راه نیست، چه زیان اگر مردم با او مخالفت کنند و از امرش سر بپیچند و از او دوری گزینند. رتبت پیشوایی و رهبری قرآن همچنان باقی و سخن خدا بودنش همچنان صادق است. مردم راضی باشند یا نه، به راهنمایی او عمل کنند یا نه، زمام خود را بدو بسپرند یا نه. امامت حسن ابن علی نیز همینطور است. قرآن و حسن هر کدام یکی از دو مرکز ثقلند در اسلام. همچنان که در حکومت‌های قانونی قانون و رئیس حکومت هر کدام یکی از دو مرکز ثقلند. منظور ما از مرکز ثقل در اسلام همان چیزی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیث صحیح بلکه متواتر به آن اشاره کرده و فرموده است:
من به جا گذارنده دو چیز گران وزن در میان شمایم، کتاب خدا و اهل بیتم. این دو از هم جدا نمی شوند تا بر سر حوض کوثر بر من وارد گردند.
حسن ابن علی در آن روز بزرگ اترکت و پیشوای قوم بود، پس او مرکز دایره است که صاحب رسالت به همراه قرآن، یعنی عالی ترین مرجع در میان مسلمانان به جا گذارده است. راستی امامت جز این چیز دیگری است؟ به حسن بنگرید وقتی از حقیقت او سخن میگویید، ببینید چگونه از همه سو کلمات خدا او را فرا میگیرد. قرآن، نبوت، امامت، دو گران وزن، بهشت، اصلاح، حفظ خون و وفا به عهد. حال ذهن خود را به سوی رقیب او که بر سر فرمان روایی واجب الاطاعه با او ستیزه می کرد منعطف سازید. ببینید هنگامی که از او سخن به میان می آید، توصیف او چه کلماتی می طلبد: طمع، حیله‌گری، فتنه انگیزی، رشوه، عهد شکنی، مال و منال، جنگ، غارت و چپاول. به راستی که از پستی و حقارت دنیاست که آنچنان کسی با این چنین کسی در میدان مبارزه و ستیز درآیند. آری این حسن است، پسر رسول خدا و دارنده منصب امامت. سلطنت و مال و منال دنیا را در برابر این چه شأن و مقام است؟ این سرور جوانان بهشت است به گفته جد بزرگوارش رسول اکرم، گفته ای که همه فرقه های اسلامی آن را از حضرتش نقل کردند و در صحت و تواتر هم دوش و هم پای قرآن است و در عمق و بلاغت فراتر از کلام آدمیان. در حاشیه این حدیث می گوییم آیا به ذهن کسی نمی رسد که سؤال کند چرا در این حدیث حسن به سروری جوانان دنیا توصیف نشده است؟ مگر وی در دنیا با آن برتری‌ها و مزیت‌ها و شرافت‌های نمایانش بر همه مردم سرور جوانان نبود؟ پس چه رازی در میان است که این حدیث از یک جهان در بست گذر می‌کند و به آن جهان دیگر ناظر می‌شود؟ امروز کسی به این پرسش توجه ندارد، زیرا تا ذهن به طرف حسن التفات می‌یابد که اکنون از این جهان رخت بربسته و در بهشت نعیم پروردگار متنعم است، او را جد سروری از سروران بهشت نمی بیند. پس طبعاً باید سرور جوانان بهشت باشد. دیگر انتصاب این سروری به دنیا مورد نظر قرار نمی گیرد. دیگر آنکه گذشت 14 قرن از صدور این حدیث و ذکر شدن آن در مناسبت‌های مختلف، آن را به صورت جمله بسیط و واحدی درآورده که از آن همین نام حسن و حسین و سروری جوانان بهشت به ذهن می رسد، نه چیز دیگر. ولی در آن روزی که این حدیث از زبان بلاغتبار پیغمبر صادر شد، فکر می کنید مردم از این گفتار چه می فهمیدند و منظور آن بلیغترین گوینده عرب را چگونه تصور می کردند؟ بله، آن بزرگوار که دو پسر خود را بدین لقب سرفراز می ساخت به اشاره تفهیم می کرد که سرزمین مهنتباری چون این جهان که جز گیاه خیانت و قدر در آن نمی روید و مردم بی ثبات و ناآرامی چون جوانان این روزگار که بر نفاق و عهد شکنی خو گرفتند، شایسته و لایق آن نیستند که در سایه سیادت و سروری این دو سرور بزرگوار قرار گیرند. پس آن دو سرور جوانانند، اما آن جوانان برگزیده‌ای که به پیمان خود با خدا وفا کردند و در آن سرزمین برگزیده‌ای که خدا ناپاک دلی و کینه را از سینه ساکنان آن پراکنده و آنها را با یکدیگر برادر و مهربان ساخته است. دو سرور جوانان بهشت همین و بس. و به روشی واضح‌تر، آنگاه که این دنیا و جوانان آن حق این دو را انکار کردند و به آزار آنان کمر بستند و بر آنان طغیان گرفتند و سیادت و سروریشان را نپذیرفتند و از آن دو گریختند، آیا با این حق ناشناسی ها و ناسپاسی ها حق آنان از بین می رود؟ نه، این سیادت و سروری همچنان باقی است. نهایت در جهانی برتر از این جهان و بر مردمی برتر از این مردم. بگذار این دنیای پست از برکت و فضل و رهبری آنان محروم ماند. بگذار جوانان خیانت پیشه و قدار این روزگار ننگ و ندامت و رسوایی تاریخ و عذاب قیامت را بر دوش کشند. با این معنی حدیث مزبور یک پیشگویی نبوی است که آینده را از ورای پرده های زمان می‌بیند و با این سخن ابهام‌آمیز به آنچه این دو سرور جوانان بهشت از جوانان این دنیا خواهند دید اشاره می کند و نصیب و بهره کامل و پرسود و بیزیان هر یک را معین می سازد. و تردید نیست آن کسی که سید بهشت و سرور جوانان آن است به یقین سرور همه مردم و سید این جهان نیز هست.